خیلی دلم میخواست تو روبروی من مینشستی تا بگویم نگاه کن که چقدر خار و ضعیف میشوند. چرا فکر نمی کنند؟ آدم مگر هر حرفی به زبانش آمد میگوید. نگاه کن چقدر حقیرند. مثل بچه های لجباز روح آدم را میجوند که حرف خودشان را به کرسی بنشانند. آدم دلش میجوشد و سر میرود. نه به عشق فکر میکنند، نه گذشته ها یادشان میآید و یادشان نیست که روزی روزگاری گفتند دوستت دارم. حسینا در ذهنم ساکت بود و من گریه میکردم. نمیدانم کجا پنهان شده بود، گمش کرده بودم. گفتم بماند برای بعد و در دلم برای پدرم سرهنگ نیلوفری دعا خواندم که سالها پیش ما را از شیراز به اینجا آورد و ما ناچار ماندگار شدیم. حالا حتما سالهای زیادی گذشته است. گفتم پدر، هیچ ممکن نیست ما برگردیم؟ گفت من یک سرباز پیرم، خیلی خستم. گفتم سرزمین ما کجاست؟ گفت هر جا که آدم خوش است، خوش است. گفتم شما خوشید؟ گفت من سالها پیش وقتی از شیراز کنده شدم مردم. حالا هم که همه چیز تاریک است، نمیفهمم چی میخورم، چی میپوشم، روز کی شب می شود. خب، لبهاش لرزید و دیگر ادامه نداد. مثل بچه‌ای که سکه عیدیش را گم کرده باشد از آرزوهای برباد رفتش حرف می زد و نمی توانست گریه کند. من گریه کردم و در دلم براش دعا خواندم. مادر می گفت اینقدر گریه نکن، روحش آزرده می شود. گفتم می دانی؟ من برای آن یکی دو سال آخر که چشمهاش نمی دید گریه می کنم. هی به در و دیوار دست می کشید، کورمال کورمال می رفت و آخرش زمین می خورد. یادت هست؟ همیشه یک جایش زخمی بود. گفت بیا جلوی پنجره، می خواهم موهات را شانه کنم. جلوی پنجره روی صندلی لهستانی پدر نشستم و موهام را سپردم به دست مادر. گفتم یک زمانی من هم کلاسی هایی داشتم که حالا ندارم. سر کوچه ما یک میدانچه بود که وسطش را گل و درخت کاشته بودند و کالسکه ها جلوی خانه ما رج می بستند با آن فانوس های روشن آویزان. اسب ها از شیه هاشان می فهمیدم که خیلی زیادند. آن همه امر بر و مستر و مهتر پس چی شد؟ آن زنی که می آمد به ما فرانسه یاد می داد بونژور مادام، یا زنی که پشت پیانو بغلم میکرد و میگفت بزن، یا آن جوانک لاغری که مدام با کبوترها و خرگوشها ور میرفت و بعدها شاید من 8 ساله بودم که خودش را به درخت گردوی پشت خانه دار زد. راستی چرا این کار را کرد؟ مادر گفت بماند برای بعد. من باز گریه کردم. بیان که به حرفهای معصوم توجهی داشته باشم، یاد آن مردی افتادم که جلوی دوربین عکاسی کنار مادر می ایستاد و هرچه مادر خود را می کشید که قدش به شانه های آن مرد برسد، فایده ای نداشت. باز هم پدر قد بلندتر بود و فقط در عکس زنده می ماند. به مادر گفتم، این چیزها یادت می آید؟ به قاب عکس روی میز نگاه کردم که پدر سینه‌اش را سپر کرده بود، با لباس سرهنگی. مدال های روی سینه، موهای شان خورده جوگندمی و لبخندی مرموز که خیلی جوانتر نشانش میداد. کمی خود را این طرف کشیده بود تا مادر پشت سرش با آن دانتل قشنگ حالا نمیدانم چه رنگی بیستد و نداند کی بیوه می شود و نداند که یک زن بیوه سیبی است که در آفتاب مانده باشد. حتی نداند که اینطوری یک باره می پوسد و این چروک های زیر چشم ها و سفیدی یک دست موها همه نشانه های یاد اوست. مادر آرام موهام را دسته کرد و سر برگردان تا عکس را ببیند. بی آنکه تغییری در چشم ها یا صورتش دیده شود، فقط نگاه می کرد. گفتم، ما کی برمی گردیم؟ گفت، ما دیگر زمینگیر شده ایم. همینجا می مانیم. اقلن شبهای جمعه می روم سر خاک پدرت. گفتم، چقدر دنیا کوچک است. گفت آره، پدرت میخواست وزیر جنگ رضا شاه بشود، فرماندار نظامی این خراب آباد شد. گیره را به موهام زد و رفت طرف پنجره و طوری ایستاد که هم مرا ببیند و هم باغ را. و من در آینه تاب می خوردم و می دیدم که آن روزها بچه بودم. بی حال نگاه هم می کرد. انگار که بخواهد حرفی بزند و پدر در سرسرا قدم می زد و من تاب خوران در آینه می دیدم که آن روزها پدر می گفت ما چطور می توانیم برگردیم؟ از وقتی قدرت را به سروان خسروی تفویض کردم هنوز فرصت نکردم یک بار شماها را در باغات درگزین بگردانم. هنوز وقت نکردم یک نامه به این شوهر خواهر ابله بنویسم که ببینم زنده است یا مرده. زندگی من هم اینجوری باشید. تو اسم این را میگذاری زندگی؟ من اصلا به اینجاش فکر نمی کردم. من اون سالها روزهای خوبی داشتم. هر شب یا مهمان بودیم یا مهمان داشتیم. شب میشد که 70 تا مهمان داشتیم. همه هم آدم های سرشناس. یادتان هست که حتی یک بار شاه به خانه ما آمد؟ حالا میبینید چطور منزوی و پیر شدم؟ چشم هام کم سو شده. انگار همه جا را مه گرفته است. گفتم شاید دلتان گرفته پدر. میخواهید یک جایی برویم؟ گفت بگو جاوید کالسکه را حاضر کند. بد نیست. خودم را به پاک کردن لاله های شمدان روی بخاری سرگرم کردم که مادر اشک هام را نبیند و همینجور از اینجا و آنجا حرف بزند. سکوتش آدم را می کشت. در آینه می دیدمش که ساکت کنار پنجره ایستاده بود و حالا دیگر فقط به درخت ها نگاه می کرد. من عکس پدر را پاک کردم که هیچ شباهتی جز چشمهاش با من نداشت. مردی درشت اندام بود که قیافه پدرانه داشت. اما همیشه عصبانی بود، با چشمهای درشت و موژه‌های بلند و تابدار. من خیلی از مادرم قد بلندتر بودم و موهای خرماییم جد می‌خورد و روی شانه‌ها پخش می‌شد. آینه را دوباره پاک کردم. مادر روی صندلی نشسته بود و شاید به گل‌های قالی خیره شده بود. انگار که مجسمه است و باید همیشه همینجور باشد و بود. چشم هام را به آینه دوختم که پدر بیاید و بگوید من چه می دانستم اینجور می شود؟ خیال می کردم چه می دانم؟ فقط می دانم اگر شماها را نداشتم مرده بودم. مادر گفت پس چه کار باید کرد؟ پدر گفت نفس که می کشم انگار سرب می بلم. زندگیم را مفت مفت باختم. شاید اگر رضا شاه به خانه ما نمی آمد اینجور نمی شد. می گفت دنبال آدمی می گردد که بتواند به این عشایر کوهنشین دهنه بزند. من ساده قبول کردم. چشمهای بیرنگ یخش برق زد و گفت نباید دست کم بگیری سرهنگ. در سنگ سر هر آدمی واسه خودش حکومت می کند. غیر از من هر کس دیگری می آمد اینجا بلوا می شد. اما من چشمم از این سروان خسروی جاه طلب آب نمی خورد. هوا انگار ابری بود. اتاقها و سرسرای بزرگ با آن همه پنجره مه گرفته به نظر می آمد. آنقدر روشن نبود که بشود از توی آینه به وضوح چهره پدر را دید. بخاری دیواری می سوخت و تصویر سرخ آتش روی دیوار سفید مقابل می رقصید. برگشتم. حالا مادر بیان که به من نگاه کند گفت شاه به پدرت قول داد که 2 سال بعد با یک حکم او را به مرکز ببرد. قول مردانه داد. من شاهدم. پشت سر پدرت ایستاده بودم. همیشه پشت سر پدرت ایستاده بودم. اما میبینی که اینجور شد. قرار نبود سوی چشمهاش برود. قرار نبود خودش را ببازد. اما باخت و مرد. 4 سال فرماندار نظامی اینجا بود. بعد هم که آن انتظار لعنتی برای یک تکه کاغذ که قرار بود از مرکز برسد از درون میخوردش. به نظر من 2 سال پیش از مرگش مرده بود. گفتم عجب. مادر گفت آره مادر. باهاش دست داد گفت معطل نکن سرهنگ. جمع و جور کنید و راه بیفتید. با من هم دست داد اما آن چشمهاش آدم را زهره ترک میکرد. زندگی من را در شیراز فروختیم. فروختیم که نه، تاراج دادیم. آن همه ظرف و ظروف، آن همه فراش و بیبی و دم و دستگاه، آن پرده های مخمل بلند، چمدان های بارفتن دوپوست کار چک، دیوارکوب ها، قالی های کاشی نقش برجسته، صندوق های 5 قفله زنگدار روسی، سماور های مسوار نیکولا، آن کالسکه های تابستانی و زمستانی چی شد؟ همین یک درشکه رو آوردیم اینجا، اسمش رو گذاشتیم کالسکه. هی صبر کردیم. 2 سال شد 4 سال. بعد هم انتظار، کوری، بدبختی و مرگ و تمام. شبها گریه میکرد مثل بچه ها. لباسهای تو را بو میکرد و عشق میریخت. بهش گفتم مگر دیوانه ای؟ مگر نوشا مرده است که این کارها را میکنی؟ گفت میدانم که زنده است. اما وقتی نمیتوانم ببینمش، زندگی چه ارزشی دارد؟ چه نقشه هایی برات داشت؟ روزها هم عربده میکشید و شلنگ تخته میانداخت. من میگویم آنقدر گریه کرد کور شد. شاید هم به خاطر گریه نبود، چه میدانم. هر روز میرفتم در، با اینکه میدانست سروان خسروی سوسه آمده و رئیس اداره پست را از خودش گذاشته، اما میرفتم در. مثل بچه های پدر مرده چشم به راه بود و هیچ وقت آن نام نیامد. پدر تمام مدت منتظر بود. هر روز صبح خیلی زود از خواب بیدار می شد. چیزی می خورد، وقت تلف می کرد و 1 ساعت پیش از موعد به نظمیه می رفت. بعد رفته رفته انتظارش به یأس غم‌انگیزی تبدیل شد. کارهاش را سپرده بود به جاوید. حتی اگر می خواست شمدانی ها را قلمه بزند، روی صندلی می نشست، امرو نهی می کرد و به دست های جاوید چشم می دوخت که مبادا یک وقت خاک زیاد بریزد یا ریشه گل را سفت نکرده باشد. جاوید همیشه همراه پدر بود. کالسکه می راند. به باغ و گل و درخت می رسید. خریدی می کرد و مهتر اسب‌ها هم بود. در آن اتاق کوچک دم پله ها مدام سیگار می پیچید و در دود غرق می شد. شاید هم در خاطری سالهای از دست رفته، کسی چه می دانست. آدم کوسه‌ای بود که پدر می گفت خیلی زجر کشیده است. بعدها دانستم که برای پیدا کردن پدرش در 15 سالگی به همراه عمویش به تهران آمده. اسیر یکی از 16 های قاجار شده. به دختری دل باخته که نابکار از آب در آمده. اما هنوز که هنوز است نتوانسته فراموشش کند. در یک توطئه به دستور همان 16 قاجار آلتش را بریدند. بلاهای زیادی سرش آوردند و عاقبت در 23 سالگی به سنگسر آمده و قصد ندارد به جای دیگر برود. مردی لاغر و قد بلند بود که ابروهای کمانی داشت و همیشه چشمهاش مرطوب به نظر می آمد. انگار که تا همین یک لحظه پیش گریه می کرده است. غمی ته چشمهاش بود که نمی شد فراموشش کرد. با چروک‌های فراوانی بر گرد چشم‌ها، پیشانی و صورت. و اگر آن موهای صافش روی پیشانیش نمی‌ریخت، آدم خیال می‌کرد 60 سالش است. روزی که پدر را در گورستان شیبدار زیارت دفن می‌کردند، جاوید پیرمردی 28 ساله بود که بیش از همه ما بیتابی می‌کرد و عشق می‌ریخت. حتی وقتی آقای ملکم بالای قبر پدر ایستاد و گفت بندیکا بوسونیپو دسوس فاتر اتپیریوس اسپیریتوس سانکروس آمین، جاوید سر بلند نکرد. وقتی هم گورستان خلوت شد، همچنان کنار قبر پدر ماند و خواند: ای اهورامزدا، بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم؟ گفته بود که زرتشتی است و پدر گفته بود حکم میکنم به احدی نگویی، وگرنه این مردم تهمت آتش پرستی بهت میبندند و آتشت میزنند. من آتش پرست نیستم. من یکتای بی همتا را میپرستم. پدر گفت نمیخواهد این چیزها را به من بگویی. به من میگویند سرهنگ نیلوفری. در حریم من آزاد هستی که هر دینی داشته باشی. حتی میتوانی آتش هم بپرستی. جاوید گفت من به آتش احترام می‌گذارم، ولی یکتای بی همتا را می‌پرستم. پدر گفت خیلی خوب، هر غلطی دلت خواست بکن. اگر آتش تو به نماز من آسیبی نمی‌رساند، یک بخاری دیواری اینجا بساز و اسمش را بگذار گرمخانه. فقط تقیه کن. جاوید سرش را زیر انداخته بود. بله. پدر گفت تقیه می‌دانی چیست؟ جاوید گفت بله. پدر گفت یعنی عقیدت را پنهان کن. بخاری دیواری کوچکی کنار پنجره اتاق جاوید ساخته شد که مدام روشن بود، تابستان و زمستان. جاوید همیشه تهسیگار یا پوست پرتقال و انار را پرت می کرد آن تو. یک تخت خواب چوبی گوشه اتاق گذاشته بود. یک میز و صندلی هم وسط. اتاقش برق می زد. خودش هم برق می زد. پاکیزه بود و در خانه سرتاپا سفید می پوشید. با گیوهی سفید بیجورا. بیرون که می رفت لباس توسی تنش می کرد و صدای قشنگی داشت. دیگر نمی توانستم گریه کنم. در دلم گفتم ای مزد و اهورای پاک، ای خدای مهربان، روان پدرم را شاد کن. نور سبز پنجره ها آزاردهنده بود و معصوم همچنان قدم می زد. صورتم را در حوض شستم و از حوضخانه بیرون زدم. پاییز بود و برگ‌های زرد و نارنجی سطح باغ را پوشانده بود. از پله ها بالا رفتم و در ایوان به فلکه چشم دوختم که چوپانها گوشه‌ای جمع شده بودند و داد و هوار می کردند. ماشین سیاهی به آرامی می گذشت و سربازهای روس مجسمه شده بودند. دستهام را به نرده گذاشتم و به دور دستها خیره شدم. داشتم جایی را نگاه می کردم که حالا یادم نیست. معصوم از حوضخانه در آمد و گفت کجا را نگاه می کنی آقا جان؟ از پله ها بالا آمد و در ایوان کنار من ایستاد. به یک امیر قشون شباهت بیشتری داشت تا یک طبیب. با یک چرخ زدن می توانست چشم دوزد به سربازهای لاغر روس که میدانچه بخوسر را قرق کرده بودند. عده ای از حمام در آمده و در سینه‌کش آفتاب ولو شده بودند. بخار کمرنگی از دهانه زیرزمینی حمام بالا می زد و در هوا موج می خورد. چقدر دلم می خواست بروم حمام. چند وقت بود که حمام نرفته بودم و هوا روز به روز سردتر می شد. روی تپه های راوند سرباز های روز سوار بر اسب می تاختند و گرد خاک می کردند. معصوم می توانست حتی آن کرکسی را که با خوردن لاشه سمالوده یک حیوان بر خاک های قرمز حاشیه کوه پاپالو افتاده بود ببیند. چشم های نافذی داشت مثل تیله. قد بلندتر از مردهای قد بلند بود. با شانه های پهن و حوصله خسته کننده که من مانده بودم این آدم خونسرد چرا این همه عرق می کند. همیشه زیر بغلش دو طوقه سفیدک به چشم می زد و تنش همیشه بوی تند عرق می داد. گفت رفتگی یقه را سجاف بینداز. گفتم کی می پوشد؟ ساعت لنگری گفت دنگ دنگ دنگ. معصوم گفت همه منتظرند که ببینند چه کسی را دار می زنند. گفتم چه کسی را دار می زنند؟ گفت میرزا حسن رئیس حرف خوبی می زند. می گوید هر کس را که در جنگ شکست خورده باشد. دلم می خواست مثل بقیه آدم ها ناظر صحنه دار باشم. اما معصوم گفت که بمانم و تأکید کرد که حتی روی ایوان هم ظاهر نشوم ابداً. گفت حالا هم برو تو. من به اتاق رفتم. رفتگی یقه‌اش را سجاب انداختم. سر شب که دیدم سر و صداها خوابیده و از معصوم خبری نیست، پله های گوشه دیوار را گرفتم و بالا رفتم. نزدیک پشت بام در پناه دیوار به خانه رقی دلال خیره شدم. حیات چارگوشی بود که دیوارهای سفید بسیار بلندی داشت و بعضی جاهاش گچ‌ها در نور چراغ سرخ می زد. وسط حیات درخت انجیری با برگ‌های زرد و سبز پیچ و تاب خوران خود را در میان شمشادها و کرچک‌ها نشان می‌داد. اما انگار نگذاشته بود قد بکشد و نکشیده بود، پخ شده بود. یک چراغ زنبوری هم در ایوان فسفس می‌کرد. رقی دلال و دخترش نازو با سه مرد دیگر روی فرشی نشسته بودند. مردها قلیان می کشیدند و رقی دلال با دسته ورقهای بازی سرگرم بود. اما نازو گریه می کرد. سماور می جوشید و جلوی همهشان یک استکان چای بود. نمی شد فهمید که چه کسی می رود از سماور چای می ریزد و آنها جوری حرف می زدند که بعید می دانستم که خودشان هم بشنوند. رقی دلال سکوت را شکست. چیزی گفت که نازو گریه کرد. یکی از مردها گفت ممتازی دواچی فردا شب به اینجا می آید.
رقیه دلال به استکانها اشاره کرد و گفت چای سرد شد. مردها چایشان را خوردند. رقیه دلال به نازو گفت پاشو دخترم، برو خودت را آماده کن، ایشان دیرش می شود. مردی که از همه مسن‌تر بود با گردن خمیده به طرف ساختمان رفت. کلاه شاپوش را به دست گرفته بود. نازو گفت جای پدر بزرگ من است. رقیه دلال گفت غریبه که نیست. من حال تهوع داشتم. دلم میخواست همه دنیا را بالا بیاورم. استخوان‌های پاهام تیر میکشید. قلبم میلرزید. دستم میلرزید. دندانهام به هم میخورد و احساس میکردم رمق پایین رفتن از آن همه پله را ندارم. آن شب معصوم دیر وقت آمد و من همهش به این فکر کرده بودم که کجا رفته و چه بلایی سرش آمده است. چرا به تازگی اخلاقش عوض شده؟ در نگاهش کینه‌ای موج می‌زند که معنای آن را نمی‌فهمم. این عجوزه کثیف چرا همسایه ای ماست؟ چرا در تحقیر آدم اصرار دارند؟ ای خدا، ای خدا، ای خدا. معصوم گفت از کجا این چیزها را شنیدی؟ گفتم پای دیوار نشسته بودم، صداشان می‌آمد. معصوم گفت به گوشهات اعتماد نکن. و تمام شب را برای دخترهایی که در تنهایی از خودشان خجالت می‌کشند گریه کردم. دخترهایی که بعدها از خود متنفر می‌شوند و مثل یک درخت تو خالی پوسته‌ای بیش نیستند و عاقبت به روزی می‌افتند که هیچ جای اندامشان حساس نیست. روح و جسمشان همان پوسته است و خودشان نمی‌دانند چرا زنده‌اند. آن شب خواب دیدم که شیشه جوهر خودنویس معصوم شکسته و لکه های جوهر سبز بر در و دیوار اتاقها پخش شده است. روی فرش ها، روی آینه، روی ظرف ها، همه جا پر از لکه های ریز و درشت شده بود. گفتم، معصوم نگاه کن، انگار یک نفر هی خودنویس را پر از جوهر کرده و پاشیده به در و دیوار. عجیب نیست؟ گفت، نه، اصلا عجیب نیست، گاهی پیش می آید. و صدای خندش در سرسرا پیچید. جلو رفتم و نزدیکش ایستادم. لکه های جوهر روی پیرهن او هم بود. سبز روی آبی. گفتم حالا من چجوری اینها را بشورم؟ گفت اینجوری هم قشنگ است. لازم نیست بشوری. میخواهی بدهم تو تنت کنی؟ گفتم هرگز. گفت کاریست که شده. سعی کن بشوریش. گفتم دست بردار معصوم. گفت هر کار بگویی میکنم. گفتم مرا ببوس. بغلم کرد و موقعی که دستش را روی تنم میسراند یک لحظه دیدم که ما از اول بچه دار بوده ایم. دوتا بچه خوشگل، یه دختر و یک پسر. میدانستم که دارم خواب میبینم، اما نمیدانستم ما واقعا بچه نداریم. توی دلم گفتم وای، شماها چقدر خوشگلید، تا به حال کجا بودید؟ و بعد دیدم بچه ها دارند به ما نگاه می کنند. هما کنار میز ایستاده بود و همایون پشت سرش. لباس تیره ای تنشان بود و هیچ لکه ای روی لباس هاشان دیده نمی شد. وقتی از خواب بیدار شدم، سپیده به گویی نگویی زده بود. خروس ها می خواندند و دختری انگار از ته چاه گریه می کرد. پنجره ها را بستم و سرم را به کار گرم کردم. گفتم بهتر است پیش از صبحانه لباس های معصوم را اتو کنم. خیلی وقت بود که تلمبار شده بود. رفتم پایین. از جایی بوی نان تازه می آمد. هوس نان تازه کردم. گفتم نکند ویار دارم. و بعد ابرهای ذهنم پس رفتند و دیگر نخواستم به این چیزها فکر کنم. آتشگردان را پر از زغال کردم و زیر درخت ها شروع کردم به چرخاندن. صدای گریه دختری از دور به گوش می رسید که خیلی آزارم می داد. بعد یاد خواب دیشب افتادم و خنده‌ام گرفت. گفتم آدم چه خوابهایی میبیند. آتشگردان شعله میزد و میچرخید. یاد مادرم افتادم که در عروسی دختر میرزا حسن رئیس چشم از من بر نمیداشت. دامن بلند ارغوانی رنگ تنم بود با یک پیرهن صورتی. سرخاب و سفیداب هم نمالیده بودم. فقط همین سرمه. پای چشمها را سرمه کشیده بودم با چند پر دلبری روی پیشانی. خواهرهای معصوم بلندم کردن که برقصم. و من با اینکه خیلی خجالت می‌کشیدم رقصیدم. انگار که توی اتاق تنها برای دل خودم می‌رقصم و نوک زبانم روی لب بالایی‌ام مانده بود. مادر گفت همیشه همین لباس را بپوش و برقص. آن شب تا آخر عروسی زنها چشم از من بر نمی داشتند. توی دلم گفتم زنهایی که می دانند خوشگلند با زنهایی که نمی دانند خوشگلند چه فرقی دارند؟ اصلا خوشگلی یعنی چی؟ یعنی این که چشم آدم کسی را مثل سگ بگیرد و همیشه به یادش باشد. و باز یاد حسینا افتادم. کجا رفته بود؟ اصلا بود؟ و بعد چند تا خواستگار برام آمد. مادر گفت نگاه به قیافش نکنید. شوهر دارد. زن دکتر معصوم است. اوه اوه چه شانسی آورده دکتر معصوم. به خانه که برگشتیم همان شبانه مادر اسپند دود کرد و هی صلوات فرستاد. گفت چشم و نظر آهن را کج می کند. چه رسد به آدم. آتشگردان را پر از اسپند کرد و دورم گرداند. و حالا آتشگردان یک تکه آتش بود که سوت می زد و می چرخید. بعد احساس کردم که آتش یک جا ثابت است. این منم که می چرخم. در سال و ماه چرخیدم و یاد روزی افتادم که تازه عروسی کرده بودیم. درست همینجا آتش می چرخاندم و خوش بودم. وقتی به بالا نگاه کردم، معصوم سرش را از پنجره بیرون آورده بود و می خندید. گفتم سلام و دیگر نچرخاندم. گفت علیک سلام، برای چی آتش درست می کنی؟ گفتم می خواهم لباسهات را اتو کنم. آتش را توی اتو ریختم، تکان دادم که خورده ها در باغچه بریزد. بعد رفتم بالا. پشت در اتاق معصوم دستش را به دیوار گذاشته بود و ساکت منتظر من بود. وقتی داخل شدم اتو را از دستم گرفت و آن را روی سنگ گذاشت. حالا که وقت اتو نیست. و مرا کشید. گفتم بگذار لباسهات رو اتو کنم. گفت نمی خواهد. گفتم پس چی می پوشی؟ گفت هیچ چیز نمی پوشم. و دستم را کشید و پرتم کرد روی تخت.